أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 18 از تفسیر آیه مبارکه نور و از تفسیر مرحوم صدر المتعالین رضوان الله تعالی علیه، جلسه 18 به تاریخ 25/6/1404. خب ببخشید تاریخ رو دقیق تر عرض کنم، مثل اینکه اشتباه عرض کردم. امروز که روز پنجشنبه هست، تاریخ 27/6/1404. بله، خب همونطور که مستحضر هستید، آیه نور، آیه 35 سوره مبارکه نور هست و در حقیقت برای برای این آیه مرحوم صدر المتعالین یک فضای استقلالی بسیار مبسوط و مفصلی رو مد نظر قرار دادن و در پیرامون این آیه نکات فراوانی رو مطرح فرمودن که اکنون ما در بخش متوسط این مباحث هستیم تا انشاءالله به بخش نهایی. همونطور که از مباحث قبل مشخص شد، این آیه متضمن بیان نظام هستی در حوزه تکوین و تشریع است، با این گزاره قطعی الهی وحیانی که الله نور السماوات والارض، نظام هستی رو بیان فرمودند. ولی برای اینکه این بیان کلی و اجمالی به تفصیل و به بست بیشتری برسد، یک مثالی رو طراحی فرمودن که ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول راجع به اصل گزاره که این مراد از الله و نور و السماوات و الارض چیست، که الحمدلله بخش قابل بخش کلی این مسئله مطرح شد. اما اکنون در مقام ثانی بحث هستیم، مسئله که مطرح فرمودن. اجازه بدید که ابتداعا هم این آیه دوباره در این جلسه هم تلاوت بشه و از نورانیتش استفاده بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نور السماوات والارض، مثل نوره که مشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه که انها کوکب دری، یوغد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، یکاد و زیت و حایدی و ولو لم تمسس و نارون نورون علا نور، یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شیئن علیم. خب مرحوم صدر المتعالین بعد از این که مقام اول بحث رو مبسوطن و بر اساس مبانی مختلف حکمی و عرفانی و خصوصا حکمت متعالی تبیین فرمودن، به مثال می پردازن. این مثال در حقیقت خب به تعبیری از جناب خود صدر المتعالین که در بحث امروز به جلسه امروز هم مطرح است، تحت عنوان تذلیل فرشی فیه تنویر عرشی. خب این مثال از اون جهت که رسالت این رو دارد که دست انسان رو از مرحله حس بگیرد تا به مرحله عقل برساند، بسیار نقش کلیدی و حساسی است و انسان هم واقعا برای اینکه به مرحله عقل برسد و بتواند الله و نور و سماوات و الارض رو فهم بکند، اون بایستی که حتما دستگیری بشود و این مثال دستگیر است و میتواند حد وسط بین حس و عقل باشد. خب از این جهت از ناحیه فرش و عرض هستی تا سماع عقل این مثال باید ما رو پیش ببرد. این بخشی که اکنون الان مورد بحث است تحت عنوان یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، خب این در حقیقت اون نقطه تماس با نظام حسی و طبیعی است که از اینجا میخواد انسان رو بالا ببره تا به اون مشکات و مصباح و زجاجه و امثال ذلک و تا نهایتاً به نور السماوات و الارض برساند. لذا جا داره که همه این مراحل مثال از به تعبیر ایشون تذلیل فرشی فیه تنویر عرشی ما این مثال خوب تحلیل کنیم و باز بکنیم. در این قسمتی که در این جلسه داره مطرح میشه و این جلسه و جلسه بعد حتی بیشتر راجع به این تذلیل فرشیون داره حرف میزنه و نظام فیزیولوژی انسان رو، بدن انسان رو که از نطفه آغاز میشه تا به مراحل قوای ماده میرسه، قوه جاذبه هست، نامیه هست، مولده هست، تا کم کم به مراحل حس و خیال و وهم و عقل برسه، همه این مسائل رو الان دوباره ایشون به یک نوعی دارن مرور میکنن تا این شجره مبارکه‌ای که به اصطلاح در نشأه طبیعت داره شکل میگیره، این شجره مبارکه خود وجود انسانی است که در حقیقت تا به اون مرتبه اعلای وجود خودش میرسد که به عقل فعال متصل میشود. این گذار از نقطه فرش و راهیابی به نقطه عرش، این نیازمند به توضیح هست که در حقیقت دارن نظام وجودی انسان رو با تحلیل به اصطلاح فیزیولوژی یا تحلیل طبیعی بدن انسان، همونطوری که در مسئله قلب ملاحظه فرمودید که حتی نفس ناطقه رو و بعد عقل بالمصطفات رو هم باز میخواستن که به عنوان باطن این قلب معرفی بکنن، که این همون تذلیل فرشی بود که فیه تنویر عرشی است. الان همون معنا رو دارن باز میکنن، تحلیل میکنن و در حقیقت اون باوری که در نفس، در باب نفس انسانی در حقیقت در حکمت متعالی مخصوصا شکل میگیره، اون رو در اینجا دارن بازخوانی میکنن و مرور میکنن. قد تبین لک به ما قرأ سمعک، بر اساس اونچه که به گوشت خورده و قبلا هم این رو فرا گرفتی، این مطلب روشن می شود که ان للقوة الانسانیه که التي تکونت اول نشأتها في القلب اللحمي الصنوبري الشكل المخروطي الوضع درجات متفاوته. ما همونطوری که بیان کرده ایم در باب همین قلب حسی که شکل صنوبری داره و وضع مخروطی داره، همین قلب دارای درجات متفاوت و مراتب مختلفی است که عرض کردیم از اون عناصر اربعه خاک و هوا و آب و آتش گرفته تا برسه به اون جریان اعلا که مثلا عقل مصطفات هست و امثال ذلک. همه را بهش میگن قلب، یک لفظ است، یک مفهوم است، اما و یک مصداق، اما اون مصداق دارای درجات و مراتبی است. درجات متفاوتتون فی الارتقاء الى الکمال و لها تطوراتون فی الاحوال، که اگر انسان بخواهد بررسی کند همون تطوراتی که ما در بحث قلب به عنوان یک مثال مطرح کردیم، همون دوباره بناست به یک نوعی بازخوانی بشود. انما ینکشف ذلک به ان تعتبر، خب این مطلب باز میشه، روشن میشه که این تطورات و این تفاوت درجات چجوری حاصل میشود. انما ینکشف ذلک به ان تعتبر اولا القلب و احواله. شما اول همونطوری که در جلسه قبل راجع به قلب و احوال و تطوراتش بیان شد، اون رو در حقیقت شما در خاطر داشته باشید. این که میگیم انسان دارای درجات متفاوتی است، و تبین لک بما قرأتم که ان للقوة الانسانیه درجات متفاوته، این زمانی برات معناش روشن میشه که قلب رو و اعتباراتش رو و احوال و تطوراتش رو بررسی کنی. به ان تعتبر اولا القلب را و احوال قلب رو، و هو حالا شروع میکنن به بیان این که این قلب از اول چی بوده، چه مراحل رو پشت سر گذرونده، چه تطوراتی رو داشته. در بخش‌های مختلف نظری و عملی هم اینو دارن تحلیل میکنن، باز میکنن، تا اون درجات متفاوت رو نشون بدن و بگن که این قلب انسانی که از نقطه فرشی دارد، دارای نقطه عرشی هم هست. و انت اعتبر اولا القلب و احوال قلب رو، حالا و هوا بالحقیقت، این قلب چیه در واقع؟ اولا و هوا بالحقیقت اول عضو، قلب اولین عضوی است که در بدن شکل میگیرد و تکفن پیدا میکند و حرکت میکند، و در این حال وقت مرگ هم اون آخرین عضوی است که فساد پیدا میکند و ساکن میشود، و دیگه با مردن اون عضو انسان دیگه مرده است. وگرنه اگر قلب حرکت میکند، سایر اعضا هم به تبع امکان حرکت دارند، اما قلب وقتی ایستاد دیگه بقیه هم می ایستند و ساکن میشود. و آخر و عضو که آخر و عضو که یفسد و یسکن، بلکه هو یعنی این قلب بالحقیقت البدن الحیوانی، حقیقتا بدن انسان رو یا بدن حیوانی انسان رو با قلب میشناسن. الذی این قلب، این قلبی که در حقیقت یستعمله النفس به واسطه ما ینبعث عنه من البخار اللطیف. خب در حقیقت نفسی که روح مجرد است، این قلب رو به کار میگیرد تا قلب بدن رو به کار بگیرد و اعضا رو به حرکت درآورد. بنابراین نفس و همون روح به اصطلاح به واسطه ما ینبعث و عن القلب من البخار اللطیف، اون رو به کار میگیره. مستحضرید که یک موجود مجرد رابطه مستقیمی با یک موجود مادی نداره. قلب صنوبری یک موجود مادی است، و برای اینکه نفس او رو به کار بگیره، لازم است که در حقیقت یک حیثیت لطیفی بر او باشه که همون روح بخاری است که از قلب صادر می شود. الذی یستعمله النفس به واسطه ما ینبعث و عن القلب من البخار اللطیف. و طبعا و باغ وقتی این نفس قلب رو به کار گرفت، و باغ الاعضا یراد و لعجلهی، باقی اعضا دست و پا و چشم و گوش هم به خاطر قلب کار میکنن، و یولد و لسیانته، و اینها هم متولد میشوند، ساخت و ساز پیدا میکنن تا بتوانند این قلب رو سیانت کنن. لعنها به منزلت القلب، برای اینکه این اعضا به منزله قلافاتن، قلافن یا پوستهی هستن و قشوری هستن که از سائنت للب القلب، برای اینکه بتوانن اون قلب اصلی رو حفظ بکنن، این دست و پا و چشم و گوش و امثال ذلک، اینها قشورند، اینها اعضا و واسطه هایی هستن تا اون سالم بمونه و مصون بمونه. و انها لان این اعذاب منزلت الغلافات و الغشور سائنت للب القلب و به منزلت الالات الخادمت للقلب الحافظت للقلب و لذالکه یکونو واقعا فی وسط البدن. از این جهت میگن که قلب در وسط بدن واقع شده تا سایر اعضا و جواره و ابزار و قوا بتوانند از اون صیانت بکنند و نگاهبانی کنند. و لذالکه یکونو واقعا فی وسط البدن و هوا و این کان فی صورت محاطتن لها. اگرچه این قلب در به ظاهر محاط هست و فر کمیت اصغر من الاعضا و به لحاظ کمیت هم یه عضو کوچیکیه، الا ان قلب فی القوه و المعنا محیطون بالاعضا. خب اوست که داره اعضا رو به حرکت وامی داره و اونها رو تابع خودش قرار داده و مستعملون ایاها، و این قلب داره اون اعضا را به کار وادار میکنه و از اونها کار میکشه. قایتن لوجودها برای اینکه قایت وجودها، وجود این اعضا هم خدمت به قلب هستش. و فاعلون این قلب، فاعلون معتن لقوا، او داره در حقیقت به قوای این اعضا هم در حقیقت اون امر مورد نیازشون رو بهشون عطا میکنه. خب حالا این تحلیل به اصطلاح بدنشناسی است و طبی است که ایشون بر اساس طب قدیم دارن اینطور معنا میکنن. ثم یتولد منه بخار لطیف، که این رو در بحث قبلی هم ملاحظه فرمودید که از این عناصر اربعه اخلاطی در میاد و از این اخلاط هم بخار لطیفی است که اون همون نفس حیوانی است یا روح حیوانی است عند الاطباء. اون وقت از این، حالا از این به بعد رو دیگه حکیم اثبات میکنه، تا اینجا رو طب اثبات میکنه، اما از اینجا به بعد رو حکیم اثبات میکنه. ثم یتولد منه، از این روح حیوانی یه روح دیگری که التف از اوست، روح آخر بخاریون که التف منه و روح نفسانی. بعد از این روح نفسانی هم نفس نباتی و نفس حیوانی و سایر قوای انسان که یکی پس از دیگر را میخوام بیان کنن، اون روح حیوانی غیر از نفس حیوانی است که اون روح حیوانی همچنان میتواند چون اندل اطبا شناخته شده است حیثیت مادی داشته باشد، اما از این به بعد که روح نفسانی است نفس شکل میگیره و خود این نفس هم از درون خودش قوای خودش رو باز ایجاد میکنه، اینا همه در حوزه نفس تجردی شکل میگیرن. و هو روح نفسانی ثم یتولد منه النفس النباتیه، که نفس نباتیه نقشش چیه؟ یا وهی قوتون و مبدأ یک للتغذیه، دو للتنمیه، سه للتولید، که اینها حیثیت های روح به اصطلاح نفسانی هستند که از اون روح نفسانی نفس نباتی رشد می کند و اینها عیودات و خصوصیت های نفس نباتی هستند. بعد از نفس نباتی نفس حیوانی شکل می گیرد، ثم نفس الحیوانیه، و اول و مراتب نفس حیوانیه شروع میکنن به این حواس خمسه. اولین مرتبه از نفس حیوانی قوه لمسیه است، قوه لامسه است، که این قوه لامسه حتی در کرمها و حلزونها هم حضور و ظهور دارن، کما فی الدود و الحلزونات و نظائر اینها من الحیوانات العدیمت الرؤوس، اونایی که دیگه سر هم ندارن، عملا در حقیقت همه وجودشون یک پارچه هستش، مثل کرم و امثال زاله. حالا عرض میکنیم بر اساس اون طبی که در گذشته مطرح بود، بعد از مسئله قوه لامسه، سمیت ولد و نفس و حسیه علا طبقاتها، از این بعد دیگه به اصطلاح قوای دیگر حیوانی، نفس حیوانی شکل میگیره که کم کم مثلا میشه قوه شامه یا زائقه یا باصره یا سامعه و امثال از دیگر. سمیت ولد و نفوس و حسیه علا طبقاتها. بعد از این که اینها تو حوزه عقل عملی مثلا تعریف می شوند، اما در حوزه عقل نظری که قوای عقل نظری باشند، ثم نفوس الخیالیه، اول حسیه بود با تنوعاتش، بعد قوه خیالیه هست با اون هم باز تنوعاتی داره به ماهی حیوان، اون به اصطلاح علا طبقات حاکه اونها هم باز طبقاتی دارن، درجاتی دارن، مثل ذاکره، حافظه و امثال زاده. ثم نفوس الوهمانیه که بعد از خیال نفس وهمی یا قوه وهمی شکل میگیرد و همینطور، و که قوه وهمی آخرین درجه نفس حیوانی است و حاضهی، یعنی قوه نحوی یا نفس وهمانی، اقصا درجه نفس حیوانیه به ماهی حیوانیه. حیوان به ماهی حیوان اعضای، یعنی اعلا درجه و اقصا درجهش همون نفس وهمانی و قوه وهمانی است. بعد از اینکه این مرحله نفس حیوانی شکل پیدا کرد، بعد از اون نفس ناطقه انسانی و ملکه انسانی، ثم یتکون نفس ناطقه الملکیه، نفس ناطقه که میگن یعنی مدرک کلیات است، ملکه که میگن قدسی است که از شائبه حس و خیال منزه هستش، و هیه نورون که این نفس ناطقه این نور است که دیگه حجابی برای او نیست و در حقیقت در نزد خود حاضر است، و هی نور من انوار الله المعنویه، که این یک در حقیقت نازل‌ترین مرحله نور است که برای انسان حضور پیدا می‌کند، و هی نور من انوار الله المعنویه قد طلع عن افق عالم الاخره، که این دیگه زمینی نیست برخلاف اون موارد قبلی که اونها را میتوان با حیثیت زمینی شناخت. این ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی متفاوت با اون چی که در نظام طبیعی هستش. قد طلع عن افق عالم الاخره و هی، و این نفس ناطقه ملکیه، اول من قرأ باب الملکوت، اولین چیزی که باب ملکوت را میکوبد عبارت است از همین نفس ناطقه ملکیه، که ورود به باب ملکوت و ورود به حوزه ملکوت را انسان از این نفس میتواند آغاز کند. اما خود نفس حیوانی، نفس انسانیه، مثل نفس حیوانیه، مثل نفس نباتیه، این هم باز طبقاتی دارد و درجاتی دارد، که اولین درجهش عقل حیولانی است و آخرین درجهش هم عقل مستفاد هستش. و اول درجات نفس ناطقه العقل الحیولانی. عقل حیولانی چیه؟ و هو بذر، رو در حد بذر است، در حد حبه و نوا هستش. و هو بذر شجره العقل و العرفان و حبت و ثمره المعرفه و الایمان، و حبه ثمره معرفت و ایمان هستش. ثم یتکون منه العقل الاستعدادی، یعنی بعد از عقل حیولانی عقل بالملکه می شود، بعد عقل بالفعل می شود، و بعد هم عقل مستفاد، که اینها همه و همه طبقات نفس ناطقه ملکیه هستند. و هوا بذر و شجرت العقل و العرفان و حبت و ثمرت المعرفت و ایمان، که ایشون میخوان بگن که همین مرحله عقل حیولانی وقتی شکوفا شد به درجه عقل بالمستفاد هم میرسد و به عقل بالمستفاد همون عقلی است که در حقیقت حقایق رو مشاهده میکند و این همون عرفان هستش. تا عقل بالفعل رو میتوان حوزه حکمت دانست، اما عقل مستفاد را حوزه عرفان میتوان یاد کرد که آخرین مرحله از شکوفایی عقل هستش. و حبت و ثمرت المعرفت و ایمان که عقل حیولانی است. ثم یتکون منه العقل الاستعدادی، همون عقل بالملکه. ثم العقل بالفعل که در حقیقت حقایق را به صورت بالفعل مییابد، دیگه حالت قوه و استعداد نداره، کاملا برهانی و یقینی است. ثم المستفاد که المزی است فی المعاد، که این اشراق داره و اضاءه داره و نور داره و این همون حیثیت عرفانی است. ثم العقل الفعال للمعقولات والانوار والفیاض لوجود الحقائق والاسرار. خب اون در حقیقت می شود یک نفس قدسی که ارتباط با معقولات و انوار قدسی رو به مشاهده دارد و اون همون نفسی است که یا عقلی است که زمینه جریان نبوت را و رسالت را برای انسان فراهم می آورد. ثم العقل الفعال للمعقولات والاسرار والفیاض لوجود الحقائق والاسرار. خب فاذا علمت هذا في مراتب الانسان و سفره، وقتی شما انسان رو از اون نقطه آغاز که به اصطلاح تعبیر ایشون تذلیل فرشی فیه تنویر عرشی بود، این رو فرا گرفتی، فاذا علمت هذا في مراتب الانسان و سفر الانسان و سلوکی في درجات الابدان و النفوس و العقول الى ان بلغ في الارتقاء الى قصی القایات، اگر فرا گرفتی که از کجا آغاز میشه و به کجا منتهی میشه که به یک نفس قدسی، نفس ناطقه هست، الى قصی القایات، اونجایی که التی نزل این انسان منها، چون در سیر نزولی انسان از اینجا حرکت کرده آمده تا عقل حیولانی و از عقل حیولانی هم حرکت کرده و البته قبل از عقل حیولانی هم میرسه تا نطفه و امثال ذلک. همونطوری که خدا در قرآن تشریح میکنه انسان رو که از نطفه بوده، بعد علقه، بعد مزقه، فکسون العظام لحمن ثم انشأنا و خلقا آخر، و اون هم باز مراتبی پیدا میکنه همونطور که الان به اشاره گذاشتن، تا میرسه به اعلی درجه که به تعبیرشون تنویرون فرشی بوده، تنویرون عرشی بوده استش. التی نزل منها فعلم آزا فی مراتب ما یتغزا به و یتغوا منح و یستکمل و یستکمل و یترقا فلهو فی کل مقام ادویت و اغذیت خاصه. خب نکته قابل توجه این است که در تمام این مراحل که از مثلا نطفه آغاز شده که تزلیل فرشی هست تا به آخرین مرحله، این موجود ناقص است و موجود ناقص باید از بیرون کمال بگیره و غذای خودش رو در بخش‌های مختلف بگیره. یه وقت غذا میگیره که دست و پا درست کنه، یه وقت غذا میگیره که وهم و خیال درست کنه، یه وقت قضا میگیره که عقل برهانی و حقایق شهودی رو درک بکنه. اینها همه قضای این انسان متکامل هستن. فعلم حاضا فی مراتب ما یتغذا به و یتغوا منه و یستکمل و یترقا بنابراین فلهو فی کل مقامن، برای این انسان در هر مقام و مرتبه از مقامات و مراتب هست، ادویتون و اغذیتون خاصه، دوا و غذای خاصی لازم است که بتونه داشته باشه، و قرائن معینه، و قرائن معین و ازواج معلومه که بعضها من باب الاجسام و جسمانیاتن و بعضی ها هم من باب الحواس و محسوساتن و بعضی ها هم من باب الاوهام و الخیالات و الزنون هستن و بعد هم کم کم به مسائل عقلی میرسد و بعضها من باب العقول و المعقولات و نهایتا هم بعضها من باب شهود و المشاهدات هستش. همه این مراتب وجود انسانی که یاد کرده اند، اینها نیازمندن به ادویه، اغذیه و قرائن خاصی که در حقیقت بتوانند این جهات وجودی انسان رو به کمال برسانند و به اوجش برسانند. فمادام الانسان فی عالم الدنیا و الجسمیه فلابد له من غذائن که یشبه المقتضی، تا زمانی که انسان در عالم دنیا و جسمیت هست، اون غذایی که یشبه المقتضی، مثلا پوست، گوشت، استخوان، اینا مقتضی هن. غذا باید به گونه‌ای باشه که سازگار با این باشه. انسان طعام میخوره ولی این طعام در دستگاه گوارش به غذا تبدیل میشه و این غذا در حقیقت برای هر کدام از اعضا در حقیقت غذای خاص میشود. غذا اون که یشبه المقتضی، هم صورتن و هم مادتن و هم قوتن، که بالاخره صورت را، ماده را و قوه رو باید اون غذا تأمین کنه. فیتغذی صورتو بالصوره، فیتغذی مادتو بالماده، فیتغذی القوتو بالقوه، فیتغذی الحسو بالحس، همینطور فیتغذی الوهمو بالموهوم، فیتغذی الخیالو بالمتخیل، و همینطور والحس بالمحسوس. ثم لكل عضو حسه من الغذاء که يشابهه، هر عضوی از اعضای انسان، از گوش گرفته تا چشم، تا دست و پا، تا ذائقه، تا شامه، غذای خاص خودشون رو میگیرن که اینها به منزله قوه عاقله هستن فی نفس، که اینها در حقیقت این قوایی که الان یاد کرده اند قوای نفس عاقله اند و عاقله به وسیله این قوا کار میکنه، به منزلت القوت العاقله فی نفس. بنابراین فلا بد له ایزن فی تجوهر نفسهی و ذاتهی، بنابراین برای انسان لازم است، حتما و ضروری است که در تجوهر نفسش و ذاتش از هم از اغذیه های علمیه و مواد عقلیه استفاده کند، همونطوری که به لحاظ بدن هم از اغذیه ها و ادویه ها و منابع جسمانی استفاده می کند. اولا ترا که ان مادت الغذائه اذا وردت البدن، آیا نمی بینی که وقتی ماده غذا وارد بدن بشود، و حضرت عند تصرف القاضیه، و در مقام قوه قاضیه قرار بگیرد زمانی که قوه قاضیه میخواد تصرف بکنه، فتصرفت یعنی قوه قاضیه فیها در اون اغذیه، فی مراتب الحزم به قواه المسخرت لهذا الامر، قوای قاضیه یه سلسله قوای زیر مجموعه دارد که در حقیقت این قضا رو میگیرد و حزم میکند و برای بخش های مختلف فراهم میکند. و سیرت ها صافیتن عن الفضلات، به هر حال اگر میخواد مثلا به گوشت و پوست و استخوان و امثال ذلک برساند، بایستی که مصفا کنه، پاک کنه و سازگار کنه با سایر اعضای بدن و به اونها برساند. و سیرت ها صافیتا عن الفضلات به صنعت طبیعیت که تشبه صنعت کیمیا، که در حقیقت صنعت کیمیا خودش رو به صنعت طبیعت شبیه میکنه و از این طریق استفاده میکنه. قوه قاضیه چگونه فیلتر میکنه غذاها رو تا سازگار کنه برای بخشهای بدن، دستگاه‌های صنعتی هم از طبیعت الهام میگیرن این کار رو انجام میدن. تشبه به صنعت الکیمیا، صنعت الکیمیا و تجعلها، این قوه قاضیه قرار میدهد این غذاها را خالصتاً عن شوائب الغش والغل و مصفاتاً عن القشور فی مراتب اربعه للهضوم والاهالات. بر اساس طبیعیات قدیم و علم طب قدیم که در چهار مرحله هضم اتفاق میفتد تا اون فیلترهایی که در مراحل به اصطلاح تصفیه هستند از این قشور تصفیه کنند و پاک سازی کنند. مراتب اربعه للهضوم و الاهالات. خب این مراتب اربعه کدوم ها هستند؟ اینا را ما الان بیان میکنم. اهداها فی المعده، این چهارگانه، یکیشون در معده است، فیتخلص و یتجرد من ذنوب بعض الفضلات. خب ما حال این ذنوبی که هست یعنی اون چرک ها، اون کثافات، اونهایی که بایستی تصفیه بشه تا سازگار بشه برای مثلا بخش های دیگر. من ذنوب بعض الفضلات و الغشاوات و به حاضر تعذیب و حاضر ریاضه و حرارت جهنم المعده التي غیر لها هل امتلأت فتقول هل من مزید و ید زبانیت قوا التي علیها تسعت عشر و یتوب عن خروجها عن طاعت الله و بعدها عن عالم الاعتدال والوحده و انحرافها عن جادت الصراط المستقیم و خروجها عن شریعت طبیعه المدبرت الاجسام علا نهج الحکمه. خب این مطابقت بین عالم ماده و معنا رو هم در این حد هم پیاده می کنن. بالاخره قوه قاضیه برای اینکه جذب بکند این قضا را مطابق با مقتضی در بیاورد، از یک سلسله فیلترهایی گذر میدهد، عبور میدهد تا اونها تصفیه بشوند و حرارتهایی که در اینها وجود دارد تشبیه میکنند. مثل این میگن جهنم معده حرارتهایی داره که به وسیله این حرارتها این اعضا و جوارح اضافی جدا میشوند و اونی که خالص است میماند تا غذای اون اعضا بشود. اهداها فی المعده فیتخلص و یتجرد عن ذنوب بعض الفضلات و القشاوات به حاضر تعذیب و حاضر ریاضه به حرارت جهنم المعده التي قیل لین معده هل امتلأت، که در آیه قرآن آمده است خدا به جهنم خطاب میکند یا به جهنم خطاب میکند که آیا پر شدی؟ او هم اراده افزون میکند فتقولو هل من مزید. این به یدن زبانیه، به دستی که این آتش مشتعل است، آتش زبانه میکشد و در حقیقت اون فضلات رو از بین میبرد. به یدن زبانیت القبلتی که علیها تسعت و عشر، در حقیقت جهنم رو به معده تشبیه میکنن یا معده رو به جهنم تشبیه میکنن، همونطوری که زبانیه‌ای دارد و تسعت و عشر فرشته مأمور هستن، اینجا هم اینطور میگن و یتوب عن خروجها عن طاعت الله و بعدها عن عالم الاعتدال، تا بالاخره اونها به قضا تبدیل بشن. این تعام تصفیه 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 تا به غذا تبدیل میشه و از به اصطلاح از عالم اعتدال خارج میشه، به طاعت حق سبحانه و تعالی در میاد و شایسته میشه. و بعدها عن عالم الاعتدال و الوحده و انحرافها عن جادت الصراط المستقیم و خروجها عن شریعت طبیعت المدبرت الاجسام على نهج الحکمه. خب این مسیری است که در حقیقت عرض کنم که اهل افراد برای اینکه غذای عالم طبیعت خودشون رو تأمین بکنن این مسیر رو طی میکنن. حالا انشالله بخش بعدی رو که ادامه همین مسئله هست در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.